نامه های عرفانی دفتر دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 43، رسالت روحانی من، صفحه 46. 1. اشتمن به نجات و هدایت مردم موتور محرکه و گوهر اصلی سیر و سلوک عرفانی من بوده است. من همواره جز جهل و حماقت هیچ دشمن دیگری برای بشر قائل نبودم و لذا نجات و حیات مد نظر من هم از نوع عقلانی و عرفانی بوده است و لذا خداوند هم بنده را به عقل و علم و معرفتی خارق العاده و منحصر به فرد رسانید و نیز بلاغتی عظیم و معجزه آسا که به واسطه آن بتوانم قلوب و اذهان مردم را بیدار کنم و احمق ترین و دیوانه ترین و فاسد ترین روانها را به خدا برده و به راستی معجزه ای روحانی پدید آورم و از انسانی تبهکار یک شبه انسانی عارف و قدیس خلق کنم و بدین گونه خداوند به بنده قدرت خلقت روحانی اعطا نمود که به واسطه آن سرنوشت ها را زیر و رو نمودم. روسبی را قدیس کردم، احمقی را عارف ساختم و انسانی دوزخی را بهشتی نمودم و روابط خصمانه و خونین را یک شبه تبدیل به عشق و ایثار کردم. بزرگترین کرامتی که خداوند به من اعطا فرمود تبدیل نفوس و تغییر 180 درجه ای سرنوشت ها بوده است که یک شبه و با نظری خسیس ترین آدم ها را مبدل به سخی ترین آدم ها نمودم. شقی ترین آدم ها را تبدیل به مهربان ترین آنها ساختم. متکبرترین را تبدیل به متواضع ترین کردم. 2. و آنگاه انسانها را به خود وانهادم و بر سر دوراهی کفر و ایمان و راست و دروغ و معرفت و حماقت مخیر ساختم که متاسفانه اکثرشان پس از مدتی دوباره به همان راه و رسم قدیم خود بازگشتند و این برای من تلخترین و کشنده ترین تجربه و حادثه در زندگی بوده است که به مراتب از مرگ عزیزان هم ناگوارتر است و این ناگواری و زهر مرا بیمار ساخت و بارها تا لبه پرتگاه نومیدی و کفر کشانید و این هولناکترین امتحان الهی در دین بوده است که اگر دیدارهایم با جمال حق نمی بود چه بسا ایمانم را از دست داده بودم. 3. اینان فرزندان روحانی من بودند به معنای حقیقی کلمه و لذا خودفروشی و روح فروشی اینان برایم فقط یک ضربه عاطفی و فکری نبوده است، زیرا من از روح خودم به آنها بخشیدم و آنها روح مرا به پلیدترین آدمها آن هم به قیمتی بس نازل فروختند و این است دلیل بیماری حیرت آور من که هیچ نامی نمیتوان بر آن نهاد الا به سرقت رفتگی پاره‌ای از روح. مثل اینکه تو دل و روح خودت را به کسی هدیه کنی و او آن را به شقی ترین دشمنانت بفروشد و این عین حقیقت است که بیشک درک و باورش برای هر کس ممکن نمی آید. 4. این به مانند آن است که آدمی به دست کسی که از مرگ حتمی نجات داده کشته شود و بلکه بسیار شاقه‌تر از این است. 5. آری، خداوند روحش را در واقعی عظیم در دازگار در من دمید و من هم در انسانهایی که از فرط کفر و شقاوت و گناه مرده بودند دمیدم و بدین گونه این احیای روحانی از زنده کردن مرده قبرستان هم برتر است و شاقه‌تر. 6. برای من واقعی دردناکتر و زجرآورتر از دیدار کسانی که روزی زندشان کرده بودم و روحشان را فروخته و دوباره هلاک شده بودند نبوده است. ولذا همواره از دیدار این خودفروختگان گریزان بودم، همانطور که آنها هم از من گریزان هستند و کل آن واقعه را تکذیب می کنند و یا طلسم و جادو و شستشوی مغزی می نامند. ولی نمی توانند انکار کنند که دوره ای از زندگیشان را با روح انسانی زیستند و عزت و شرف و عصمت و معرفت و انسانیت را تجربه کردند. 7. بدون شک رجعت آنها به دوزخ زندگی کافرانه به معنای تکرار همان زندگی سابق نمی تواند باشد، زیرا اینک یک زندگانی بهشتی را در خاطره و وجدان خود دارایند، هرچند که بسیار تلاش می کنند که آن را از حافظه خود پاک کنند و این تلاش موجب سقوط بیش از پیش آنها در مفاسد می شود. لذا آن زندگانی قبل از بیداری و زنده شدن روحانی یک بهشت حیوانی بوده است، ولی این بار به راستی یک دوزخ خواهد بود و این دوزخ به آنها مجال نابودی در کفر و زلالت و فساد را نمی دهد و این حق دوزخ خداوند است در حیات دنیا. 8. آنکه ایمان و معرفت و زندگانی معنوی را چشیده است دیگر نمیتواند در قلمرو کفر خوش بگذراند، ولذا در دوزخ حیات دنیا پاک و بخشوده می شود و پاک از دنیا می رود و از دوزخ ابدی مسون می ماند. 9. همه انسان ها طبق سنت الهی بایستی دوزخ را تجربه کرده و از آن عبور کنند، و آنان که در رابطه با بنده زنده به ایمان و معرفت می شوند در حیات دنیا از دوزخ عبور می کنند، و این خود یک سعادت و رستگاری و توفیق الهی است. 10. خداوند کسانی را به نزد بنده آورد که به لحاظ تاریخی هنوز در دوره ما قبل از آدمیت و خلقت انسانی نیزیستند و از فطرت دینی بیگانه بودند، ولذا تباه‌ترین موجودات آدم نما به سوی من آورده شدند و یا من به امر او به سویشان رفتم تا آنها را به عرصه خلقت انسانی وارد کنم و روح را به آنان بچشانم. با آنکه روح را چشید تا ابد فراموش نخواهد کرد، حتی اگر آن را به ابلیس بفروشد. 11. هر بار که یکی از این نجات یافتگان و زنده شدگان به روح خود را فروخت و روحش را زکف داد و به شیطان بخشید، چشم خدا را دیدم که خون می گریست و قلبم را از جای می کند. 12. من در جایی گفتم که محزون‌ترین و اندوهگین‌ترین انسان روی زمین و بلکه کل تاریخم. این از بابت خیانتی است که این آدم‌ها به روح من نموده‌اند و مرا در نزد خداوند شرمسار ابدی ساختند، چرا که این روح اوست. 13. این از اسرار الهی در قرآن است که اکثر انسانها پس از آنکه ایمان آوردند کافر می شوند و بر دوزخ وارد می شوند که کوره بازیافت و ذکر روح است در آتش. 14. و این است که سال هاست که می گدازم و طبیعی غیر قابل وصف مرا می سوزاند که از سوزش روح من است در وجود فرزندان روحانیم که ایمان خود را فروخته و بر دوزخ دنیا وارد شدند، و این نیز بچی از شفاعت من برای آنها در دوزخ است که در آنجا نابود نشوند و بتوانند از کفر خود پاک شده و ترخیص گردند. روح من در دوزخ آنها را از نابودی مسون می دارد. 15. این واقعه و معنای حیرت آور جز در مکتب عشق قابل فهم نیست. عشق بین انسان و خدا و عهد در این عشق بر سر خلق بی وفا. 16. این عشق محمدی است و آن تب محمدی است و شفاعت محمدی و خلقت محمدی و روح محمدی و حقیقت محمدی و محبت محمدی و رحمت محمدی و خلافت محمدی و سرگذشت آن که بر آل محمد وارد شد و محمدی شد. نامه 44 عدالت و مساوات. 1. در تاریخ اندیشه و معنویت و مذهب و علوم اجتماعی معنایی مخدوشتر و مالی خولیایی تر و وارونه تر از عدالت پدید نیامده است. 2. عدالت را به ناحق مساوات دانستند، در حالی که مساوات اساس ظلم است و عدالت چیزی جز بیتایی هویت افراد بشری نیست که در نقطه مقابل مساوات و شباهت است. 3. آنچه که انسان را به ظلم و تجاوز می کشاند اراده که به مساوی شدن با دیگران است که آدمی را به بخل و حسد و حس حقارت و سپس تقلید و بردگی می کشاند تا شبیه مرجع تقلید شود و این مسئله در دو جنبه مادی و معنوی اساس دو نوع ظلم مادی و معنوی است: ظلم به خیشتن. 4. عدالت خودیت است و ظلم هم بی خودی است، پس هرچه که باعث از خود بیگانگی انسان شود وسیله ظلم است. 5. انسان ظالم و ظلم پذیر انسانی بی خود و بی هویت و در قحطی وجود است که جهت وجود یابی و نجات از بی وجودی و بی خودی به تصرف اشیاء می پردازد و به خصوص در تصرف وجود دیگر انسانها برای مدتی احساس وجود می کند. 6. انسان بی خود به بی خودی های قدرتمند این اجازه را می دهد تا او را به تصرف درآورند و در مملوکیت برای مدتی احساس وجود می کند. 7. آنچه انسان را بی خود و بی وجود و از خود بیگانه و دیوانه می سازد این است که چیزهایی در جهان بیرون را شبیه خود می پندارد و سعی می کند شبیه آن چیزها و آدمها شود و آن چیزها را از آن خود کند و خود را از آن چیزها و کسها، و این وسوسه صفات است و صفت پرستی که اساس ظلم است. 8. وجود حاصل تنزیه و تطهیر خود از جهان و جهان از خود است و عکس آن، یعنی تشبیه سازی، اساس گمراهی و گمشدگی و قحطی وجود است که انسان را به ظلم می کشاند. 9. پس اساس ظلم و منطق ظلم همان منطق قیاس و تشبیه و تقلید است که منطق ابلیس است. 10. هر کس از جهان و جهانیان دست و دل کشید و به خود رسید و در خود قرار گرفت و خود شد، وجود یافت و عادل شد. 11. عدالت یعنی تعدیل و توازن بین خدا و انسان، چرا که انسان خلیفه خداست، یعنی انسان بر جای خداست و خدا بر جای انسان است و این تعادل وجود است و انسان عادل یعنی کسی که مقام خلافت اللهی خود را یافته است. 12. پس عدالت همان توحید وجود است و بیتایی و خودکفایی و بی علت و معلول شدن و یگانه، خدای گونه. نامه 45 عشق چیست؟ 1. عشق نیاز است، نیاز آدم به وجود، نیاز آدم به حوا. 2. آدم در ازل انسان کامل و خلیفه خدا بود، و اما بعد خداوند ذات آدم را از سینه اش بیرون کشید و در صورت حوا تجسم بخشید، و لذا آدم بی ذات شد، یعنی بی وجود، مجموعه صفاتی بی ریشه و بدون اتصال به وجود. 3. و زان پس ذات و وجود ازلی برای آدم فقط یک یاد است، یک ذکر، که هرگاه به هر زنی که می رسد این یاد در او به جولان می آید و قوغا می کند، و این عشق آدم است به حوا، عشق آدم به جمال وجود. 4. و این است که زن در آغوش و سینه مرد مسکن می گزیند، ولی این سکونت دائم نیست، همانطور که در باره آدم و حوا هم دائمی نبود و حبوط از بهشت همان خروج حوا از سینه آدم بود و سرآغاز به خود وانهادگی زن و تنهایی مرد. 5. آدم باید یک بار دیگر ذات را در خود بازآفرینی کند و از عدم خود وجود بجهاند، یعنی از اعماق عدمی خیشتن خیش خدا را بیابد، و این است راز خلقت آدم و علتی که برایش آفریده شده است. عشق آدم حوایی تجربه این مجازی و مبرا از وجود است. احساس وجود آدم و حوا در یکدیگر تمرینی برای وجود یابی از خیشتن خیش است. آدم بایستی ذات یابد و حوا هم صفات یابد تا کامل شود و از هراس نابودی و ناامنی برهد. نامه 46، مکتب اصالت معرفت. 1. معرفت کافی است. این مغز مکتبی است که بنده بنایش نهاده و مدون و تبیین کردم، هرچند که نطفه های اصلی این مکتب در حکمت علوی آشکار است. هر که خود را نشناخت نابود است. همین یک سخن علی علیه السلام نشان می دهد که علی وجود را معلول معرفت می داند، و این یعنی مکتب اصالت معرفت در نقطه مقابل مکتب اصالت وجود. 2. تفاوت ذاتی عرفان بنده با ابن عربی و ملا صدرا و اکثر عارفان اسلامی در همین است، و به نظر بنده عرفان شیعی مکتب اصالت وجود نیست، بلکه مکتب اصالت معرفت است. مکتب اصالت وجود یک حکمت یونانی است که بانیانش جورجیاس و اگزنوفانس و افلاطون هستند، و لذا عرفان ابن عربی اساساً افلاطونی است نه اسلامی. همینطور است حکمت ملا صدرایی و سینایی. 3. عرفان در لغت به معنای مکتب اصالت معرفت است، و لذا آن دستگاه عرفانی که بر اصالت وجود استوار است عرفان نیست، بلکه حکمت است. آن هم نه حکمت اسلامی و علوی، که حکمت افلاطونی و نو افلاطونی. 4. مکتب وحدت وجود نیز جز بر اصالت معرفت مطلق قابل تبیین نیست، زیرا آن عنصر واحدی که ذات همه پدیده‌ها را یگانه می‌کند و می‌بیند نور معرفت است و نه نور نجومی یا آن نوری که شیخ سهروردی در مکتب اشراق از آن سخن می‌گوید. هرچند که حتی به لحاظ کیهان شناسی و هستی شناسی مادی هم نور نجومی عنصر واحده و مبدع جهان هستی است، ولی این نور آن نور نیست. نور معرفت هزاران بار نابتر و لطیفتر از نور طبیعی می باشد. این همان نوری است که عارفان سوار بر آن معراج می کنند. براق نیز جلوه ای از این نور است که رسول خدا را به آسمان هفتم بالا برد، پس نور عرفان می تواند از اقطار هستی عبور کند در حالی که نور طبیعی محدود در هستی است. با این حال نور طبیعی جلوه ناسوتی نور عرفان است و خدا همان نور عرفان است. پس مکتب اصالت معرفت همان مکتب اصالت خداست. 5. در قرآن کریم می‌خوانیم که خدا نور زمین و آسمان هاست و نه خورشید و ستارگان. نور زمین و آسمان ها یعنی نور عالم وجود، یعنی آن نوری که عالم هستی و کائنات از آن پدید آمده است، یعنی نور خلاق و آفریننده، نور معرفت، آن نوری که خداوند را به عرصه عرفات آورد و معرفی کرد. چون دوست داشتم که خود را آشکار کنم جهان را آفریدم. 6. پس کل جهان هستی و جهانیان تجلی نور معرفت پروردگار است. 7. خداوند در ازل معرفت محض بود و این معرفت نور مطلق بود و نور بودن بود، نور بود آ و خود آ، نوری که بود و می دانست که هست، همین و بس، نوری که هزاران بار لطیفتر از نور خورشید است. نور خورشید به مثابه سایه آن نور وجود است. 8. خداوند از نور معرفت است و لذا جمالش هم به واسطه چشم‌هایی دیدار می‌شود که صاحبش دارای نور معرفت عرفانی باشد و این مقصود خداوند از خلق عالم و آدم است. 9. پس مکتب اصالت معرفت همان مکتب اصالت نور است، زیرا منظور از معرفت الله همان شناخت و درک شهودی و دیداری اوست و دیدار بدون نور ممکن نیست. 10. خداوند حاضر و ناظر و ظاهر است. این چشم بشر است که دارای نور الهی و نور عرفانی نیست تا جمال نوری او را دریابد. دل باید به نور عرفان منور شود تا چشم هم جمال نوری او را ببیند. 11. مکتب اصالت معرفت مکتب اصالت دیدار با خداست. 12. در آخر الزمان با کمتر از دیدار خدا هیچ ایمانی ممکن نیست و ما بقی نفاق است. 13. خدای ذهنی در آخر الزمان نه تنها کمترین کمکی به دین و ایمان بشری نمی کند که بزرگترین خصم دین و ایمان خالص است و حامی شرک و نفاق. 14. پس عارف در معنای حقیقی کلمه انسانی است که خدایش را در بیداری دیدار کرده است، یعنی معرفی بین انسان و خدا رخ نموده است. نامه 47، راز تقوا. 124 هزار پیامبر آمدند تا تقوا را به بشر تعلیم دهند و رازش را به او بیاموزند. 2. انسان دو نوع است، یکی آن که مرید نفس خیشتن است و دیگری آن که مرید عقل و معرفت دینی و احکام الهی و فضائل اخلاقی است. اولی کافر و دومی مؤمن است و مشرک هم بین نفس و معرفت دینی مخلوط می کند. 3. علی علیه السلام می فرماید همواره مخالف میل خودم عمل کردم و به خدا رسیدم و این کمال تقوا است. 4. انسان یا موافق خود است یا مخالف خود، کافر و مؤمن. 5. و این بزرگترین معما و جادوی وجود انسان است، تقوا. 6. این بدان معناست که خدا ضد خود بشر است. 7. علی علیه السلام می فرماید به راستی که خداوند همان خود خود انسان است. نمی گوید که خداوند همان خود انسان است، بلکه خود خود انسان است. این یعنی چه؟ 8. امروز بسیاری از عرفان‌های دجالی خود بشری را خدا می‌نامند و لذا خودپرستی همان عرفان می‌شود و این عرفان شیطانی است و بدین ترتیب همه کافران و تبهکاران و اشقیا و دیوانگان عارفانند. 9. خود بشری قلمرو شیطان است، ولی خود بشری قلمرو خداست. 10. خود خود یعنی چه؟ 11. خود خود در قلمرو خودشناسی و مکاشفه طبقات و طبعات نفس رخ می نماید که قلمرو خداست و لذا گفته شده است که هر که خود را شناخت خدا را شناخت. 12. علاوه بر این خود یا نفس بشری که همان نفس اماره اوست ضد بشر است و دشمن حیات و هستی و شرافت و عزت بشر است و لذا همه خودپرستان به سوی تباهی و جنون و جنایت می روند. پس خود نخستین بشری قلمرو شیطان است و شیطان تنها دشمن انسان است. 13. و اما آن که همه لایه‌های خود را می‌شکافد و می‌شناسد جز جهل و جنون و شیطنت نمی‌یابد و از آن فرا می‌رود و در آن فرو می‌رود و به طبقه زیرین خود می‌رسد که آستانه حق است و آن انسانیت بشر است و دوست انسان است. 14. خود خود انسان به زبان امروزی همان ضمیر ناخودآگاه و وجدان بیدار و روح انسان است که از خداست و اراده حق است که ضد اراده خود آگاه بشر است. 15. پس ذهنیت آگاه و منطقی بشر که اسیر قیاس است همان خود شیطانی بشر است که چون از آن گذشت به قلم رو به عقل ذهن می رسد که منطقش توحیدی است و راه دل است که خانه خداست. 16. پس از راه عقل توحیدی که معرفت دینی است به دل می رسیم و نه از راه بل هوسی و اطاعت از ذهن قیاسی و دنیا پرست. 17. و اما چه کسی می تواند از جاذبه و جادوی نفس اماره و ذهن آگاه و قیاسی خود رها شود تا به عقل ذهن و دل برسد و حکم از خدا بگیرد؟ هیچ کس. زیرا کسی که می‌خواهد مخالف اراده نفسانی خود عمل کند باید خود را راضی کند، پس باز هم از نفس خود پیروی کرده است و این یک بازی روانی و منافقانه است که پرورشگاه زهد و ریاضت ریایی است که در اسلام حرام است. 18. و این است که علی علیه السلام فرمود هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هیچ کس بدون ربی یعنی امام و پیر طریقت خود را نشناخت. 19. پس تقوایی بدون ارادت و اطاعت از امام زنده و پیر معرفت ممکن نیست و ما بقی خودفریبی و شرک و نفاق است و لذا رسول اکرم می فرماید بی امام کافر است و او را نمازی نیست، زیرا نماز برای مؤمنان است و مؤمن کسی است که در اطاعت امامی زنده است به مثابه پیر طریقت عرفانی. نامه 48 سوداهای عرفانی. 1. یکی از خطرناکترین دامهایی که پیش روی اهالی معرفت نفس و عرفان عملی است، نام نهادن بر خویشتن است به واسطه اسمای الهی، چرا که سالک معرفت در قلمرو اسماء الله قرار دارد و برخی از این اسماء را در صفات و افعال خود در می‌یابد و خود را مظهر اسمی از اسمای الهی می‌نامد و بدین گونه رسوا می‌شود. 2. شکی نیست که مؤمنان در سلسله مراتب اخلاص و تعالی نفس محل ظهور اسماء الهی می شوند که مؤمن یکی از این اسماء است، ولی در عرصه غیبت امام زمان که عصر تقیه است، چون این ادعایی خود یک گناه بزرگ است، حتی اگر برحق باشد، چرا که امام کامل که مظهر جمیع اسمای الهی است در تقیه کامل است. 3. درک و شناخت یقینی و شهودی اسمای الهی در نفس خیشتن از مهمترین مراحل و موضوعات معرفت نفس می باشد و از واجبات راه است تا فرد سالک بداند که چگونه و در کجای راه است. 4. ولی وسوسه ظهور و بروز و اعلان مقام عرفانی خیشتن در جامعه یکی از مهلک‌ترین وسوسه های ابلیس در سالک معرفت است که برخی از بزرگان این راه را هلاک و تباه کرده است و برخی را به فتنه ها انداخته است تا آنجا که دین خدا را انکار کردند، مثل سید علی محمد باب و عواقب هولناک او. 5. ولی برخی از عرفا مقامات عرفانی خود را جهت تعلیم و تربیت مریدان آشکار کردند بدون آنکه هیچ ادعایی در جهان و برای مردمان در دین و دنیا داشته باشند، مثل ابن عربی، که البته این عمل در رأس کرامات و ایثارگری آنها درباره مؤمنان قرار دارد، زیرا دشمنان معرفت و دکانداران دین را به بخل و حسد و عداوت می کشاند که دست به کار فتنه می شوند و از همین بابت برخی از عرفا را به قتل رسانیدند. 6. جز شیادان و دجالان و گاه برخی از مبتدیان طریقت عرفانی، هیچ عارف برحقی مقامات عرفانی خود را وسیله ای برای مقامات دنیوی در دین قرار نمی دهد. 7. بنابراین دعواهایی که در برخی از سلسله های درویشی بر سر مقامات معنوی رخ می نماید، خود حجتی آشکار در ابطال کل واقعه است و دال بر دروغ بودن کل موضوع دعواست، زیرا مقام همه عارفان در عرصه غیبت امام در تقیه است و این تقیه چه بسا شامل حال خود عارف هم می شود، یعنی خود عارف هم درباره مقام معنوی خود دارای یقینی نیست تا چه رسد به این که بخواهد دعوی اثبات آن را برای پیروانش داشته باشد. 8. همه عارفان حقیقت و امامان هدایت در عرصه غیبت هویت خود را انکار می کنند الا بر برخی از مریدان خاص. 9. گاه عارفان در مستی و خلسه عرفانی لبریز می شوند و دعوی هایی می کنند که شطح نامیده می شود که در هوشیاری آن را انکار می نمایند، و گاه عارفی چون حلاج انکار هم نمی کند و جان بر این ادعا می نهد و نور هدایت خلق در عرصه غیبت می گردد و شهید ظهور در محاق غیبت می شود. نامه 49، نظافت و عصمت. 1. سالها پیش از این مادر بزرگم برای خواستگاری از دختر دلخواه پسرش به منزل دختر رفت و در اتاق میهمانی صاحب خانه در انتظار بود و قبل از آمدن صاحب خانه به معاینه خانه پرداخته بود. دستی بر روی میز و آینه کشیده و زیر فرش را هم نگاهی انداخته بود و بدین طریق از خواستگاری منصرف شده بود. از او پرسیده بودند که چرا رفتی ولی صحبت از خواستگاری نکردی. گفته بود خانه کثیف نشانه بی ایمانی اهالی خانه است و زن کثیف زنی به لحاظ اخلاقی فاسد است و قابل اعتماد نیست و عصمت و عفت هم ندارد. به راستی قدما حکیمتر و خردمندتر بودند و انسان مدرن حتی عقل حسیش را هم از دست داده است. 2. این سخن مادر بزرگ برایم بسیار ثقیل بود، هرچند قابل انکار هم نبود، ولی پس از عمری تحقیق و تأمل در امور دینی و هویت انسانی به تصدیق سخن مادر بزرگم رسیدم که به راستی نظافت از ایمان است و بی نظافتی از بی ایمانی است و انسان بی ایمان هم بی عفت و بی وفاست. ولذا این واضح‌ترین محک برای شناخت انسان هاست با یک نگاه. بدون تحقیق و تفحص و مشاوره و روانشناسی و سالها هم زیستی جهت شناخت دیگران مخصوصاً جهت انتخاب همسر. 3. آدمی طبعاً موجودی ظاهر ساز و ریاکار است و ظاهرش بهتر از باطن اوست، ولی آنگاه که ظاهر زندگیش کثیف و بی نزاکت است پس وای بر باطنش. 4. عصمت به معنای پاکی دل است. آن که خانه تن را پاک نمی دارد خانه دل را هم ناپاک تر دارد. نامه 50 من کیستم؟ 1. بسیاری از مطالعه کنندگان آثار و دوستانم از هویت من سوال می کنند و منظورشان مقام معنوی و دینی من است و عجبا وقتی می گویم که من انسانم نه بیشتر و نه کمتر باورشان نمی شود و می پندارند که سر کارشان گذاشتم و نمی خواهم پاسخشان دهم، زیرا انسان بودن را نمی فهمند و می پندارند که مقام کوچکی است زیرا خودشان را انسان می پندارند. 2. مردمان بسیار علاقه دارند که کسی را تبدیل به امام و پیامبر و قطب و ناجی و خدا سازند و سپس او را بکشند و قبرش را بپرستند. 3. آدمیزاد تنها موجود شرور و احمق و بخیل و بدخواه و دیوانه در جهان است و جز عذاب دادن خود هنری ندارد. هرگاه که دست از این جنون کشید و چون سایر موجودات عالم صالح و تسلیم شد، انسان شده است و خلیفه خدا و برترین موجود جهان هستی. 4. آنان که پیامبر و امام و عارف و ناجی نامیده شده اند، انسانهایی صالح و تسلیم هستند. همین و بس. ولذا دارای کرامت شده اند که در ذات انسان است. 5. بنده هم هنوز انسان صالح و تسلیمی نیستم، ولی دوست دارم که باشم. همین و بس. و هرچه کرامت و عظمت و شفاعت و معرفت و قلم از من جاری شده است حاصل همین میل و دوستی من نسبت به انسانیت است که دوست دارم که انسان باشم، هرچند که هنوز نیستم. همین و بس. من دوست دارم که انسان باشم و انسان را دوست دارم. این است مقام بالای بنده بر روی زمین و جزی نیست. انسان دوستی، آیا تعجب می کنید؟ نامه 51 ایمان چیست؟ 1. ایمان یعنی باور قلبی و حسی و وجودی به ارزش هایی که اخلاقی نامیده می شود. 2. کسی که از کثافت و بی‌نزاکتی و تشنج و دروغ و ریا و چاپلوسی و حرص و شهوت بارگی و هیزی و حرامی قلباً بدش می آید و حالش بد می شود مؤمن است. همین و بس. 3. کسی که از دروغ و دزدی و دغل و خیانت به خودی خود بدش می آید، نه به خاطر این که به جهنم می رود و یا در همین دنیا بی آبرو می گردد و در عذاب می افتد، چون این کسی مؤمن است. 4. کسی که ارزش‌ها را به خودی خود دوست دارد، نه به خاطر فواید دنیوی یا اخرویش، این است مؤمن. 5. زنی که از بی عفتی به خودی خود بدش می آید، نه به خاطر رسوایی دنیوی یا عذاب اخروی، این است زن مؤمنه. 6. کسی که خوبی ها را به خاطر خود خوبی دوست می دارد، نه به خاطر فواید آن یا عواقب اخروی آن، این است انسان مؤمن. 7. پس کسی به بهشت می رود که خوبی ها را به خودی خود دوست بدارد، نه به خاطر بهشت. 8. بهشت قلم رو به خوبی خواست، ولذا آدم های بد در آن بیقرارند و عذاب می کشند. بهشت نتیجه طبیعی خوب بودن است، یعنی ایمان داشتن به خوبی ها و ارزش ها. انسان خوب مشتاق مظهر خوبی ها یعنی خدا می شود. نامه 52 چگونه می توان به خدا رسید؟ 1. بسیاری از من می پرسند که چگونه می توان به خدا رسید و با او دیدار کرد. لطفاً برنامه ای برای این کار ارائه دهید. 2. و پاسخ من این است که از طریق خوب بودن می توان به مظهر کمال خوبی ها یعنی خدا رسید. از طریق دروغ نگفتن و ریا نکردن و مکر ننمودن و تهمت نزدن و دزدی نکردن و کلاه بر نداشتن و دین فروشی نکردن و حرام نخوردن و هیزی و هرزگی نکردن. 3. آنگاه با نفرت و خشم تمام در پاسخ به من میگویند، این را که مادر بزرگ من هم میگوید، پس شما چه عارفی هستید؟ 4. پاسخ من این است که من از همین طریقی که گفتم به خدا رسیدم، بنابراین راه و روشی را پیش روی شما مینهم که درباره اش شکی ندارم و خودم آزمایش کردم. 5. باز می گویند، من در تمام عمرم نه دروغی گفتم، نه دزدی کردم، نه زنا نمودم و نماز و روزه‌ام را هم انجام دادم، ولی نه تنها به خدا نرسیدم بلکه به کل دین او و خود او شک کردم. 6. و پاسخ من این است که من هرچه می نگرم جز دروغ و دغل و هرزگی و فساد و ظلم در خود نمی بینم و نماز و روزه درست حسابی هم نداشتم و با این حال همواره شرمنده خود و خدا بودم و خدا را هم دیدار کردم. اشکال کار شما این است که اصلا گناهی در خود سراغ ندارید و لذا دلتان متکبر و کافر است. این است مسئله. نامه 53 شکر چیست؟ 1. روزی پیرزنی رنجور به من گفت صد تا درد بی درمان دارم، نه می میرم و نه درمان می شوم، برایم درمانی کنید یا دعا کنید تا بمیرم. دو، گفتم مادر من، علاج کار شما این است که ذره ای شکر و قدر شناسی در این دنیا ندارید و از عالم و آدمیان و بلکه خود خداوند طلب کارید. کمی نعمتهایش را شکر کنید، مشکل شما علاج می شود. سه، گفت من روزی 1000 بار تسبیح شکر می زنم، چرا به من تهمت می زنید؟ چهار، گفتم شما تسبیح را شکر می کنید نه خدا را. شما آیا خدا را می بینی و شکرش می کنی؟ خدا هم گفته است که شما مرا شکر نمی کنید بلکه خودتان را شکر می کنید. بنابراین شما روزی 1000 بار از خودت تشکر می کنی و به همه اطرافیانت فحش می دهی و به زمین و زمان نق می زنی. کمی از اطرافیانت تشکر کن که این است شکر خدا. 5. فردا به دیدارش رفتم، دیدم به کلی دگرگون شده است و امراض او هم کاهش یافته و دیگر عذاب آور نیست و با اعضای خانه اش خوش و بش می کند و با همه مهربان شده است. 6. به او گفتم این تسبیح را هم کنار بگذار تا حالت بهتر شود و فرصت شکر از مخلوق را بیشتر داشته باشی، که خود او گفته است که شکر خالق شکر مخلوق است.